سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين به تراب مقدمه الفداء. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام رو و از درگاه حق مسئلت میکنم به حق اون حضرت و عنایت اون حضرت ما رو دوستدار محب و انشاءالله شیعه اون حضرت و همه حضرات معصومین و مایه زینت اونها قرار بده انشاءالله. بحث ما در باب غرور با متعلق علم بود. گفتیم که سه جور عالم مغرور داریم. یه عالم مغرور اونیه که علم نداره ولی قلم داره، بیانم داره، که یه خطری بود. نوع دوم علم داره، قلم و بیانم داره، تهذیب نداره، تزکیه نکرده، ولی علم فرا گرفته، بیانش خوبه و قلم خوبی هم داره. سومین و آخرین گروه از علمای مغرور اون کسی است که علم داره، بیان و قلمش هم خوبه، تهذیبم کرده، اما یه سری رذایل مهم و حیاتی اخلاقی رو نتونسته از بین ببره و اینم باز یه جور خطر داره. این آدم برخلاف دو گروه قبل مطالبی که برای جامعه لازمه مطرح میکنه و به اقبال و ادبار مردم هم توجهی نداره، که الان مردم از این که شما اینو بگی خوششون میاد یا نمیاد اینو میگه. خب پس مشکلی نداره دیگه، گفتید علم داره، اهل تهذیبم بوده، حرفی هم که لازمه برای مردم میزنه دیگه، الان مشکلش چیه؟ یعنی چه گرفتاری مگه این آدم داره؟ این آدم تو همه این کارهایی که داره میکنه محور خودشه، یعنی مهم اینه که من مطرح باشم. فلذا فرض بفرمایید یه کسی پیدا بشه و این بار رو از دوش او برداره، توی در جای دیگری، محل دیگری، کلاس دیگری، جلسه دیگری همین کار انجام بشه. اینجا طبیعی است که این فرد باید بگه خب الحمدلله دیگری داره این کار انجام میده، از دوش ما هم برداشته شد دیگه. این نقطه اون نقطه است که عیار این آدم معلوم میشه. یعنی اگر کسی زودتر از او یه مطلبی رو بگه یا همزمان با او همون کار او رو در یه جایگاه دیگه، در یه فضای دیگه، در یک بستر دیگری انجام بده، خوشحال نمیشه. در حالی که به طور طبیعی اگر انسان کاری رو برای خدا میکنه، اگر دیگری اومد و اون کار رو بر عهده گرفت، انسان باید بگه الحمدلله بار از دوش من برداشته شد. روایت از وجود نورانی امام صادق سلام الله علیه بخونم. حضرت در یه حدیث میفرمایند که بخشایشو قبلا خوندم: و ربما شاید اقمت نفسک علی العبادت متکلفا، خودت رو برای انجام یه واجبی، یه عبادتی به سختی میندازی، و الله یرید الاخلاص، داری که خدا از تو چی میخواد؟ اخلاص میخواد. یعنی یه وقت اخلاص به چیه؟ اصلا به اینه که من کاری انجام ندم، توی منطقه‌ای یه جلسه‌ای داره برگزار میشه با یه موضوعی، مردم همه اقبال دارن، یعنی اینجا به من نیاز نیست. خب برای چی؟ الان خدا از تو اخلاص بخواد. اخلاص به اینه که یه گوشه‌ای وایستا. برای چی میای چراغ جدید روشن میکنی و دکون جدید درست میکنی؟ چون خود مطرحه. ولی اگر امر خدا بود، امر خدا داشت توسط دیگری اقامه میشد، برپا میشد. و ربما افتخرت بعلمک و نسبک، ممکنه افتخار بکنی به علمت یا به نسبت، بچه فلانی هم، داماد فلانی هم، نوه فلانی هم، عروس فلانی هم، و انت غافلون ان مزمرات ما فی غیب الله، و در حالی که نمیدونی آنچه در علم غیب خداوند مخفیه چیه، واقعا همینه که تو بهش مفتخری مهمه. یعنی قیامت میریم مثلا میگن که کسایی که پسرای فلانیا بودن یا دخترای فلانیا، اینا خب بعدش پسر فلانی بودی، یوم یفر المرء من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی، یوم لا یجزی والدون ان ولده ولا مولودون و جازن ان والده ایشایا. پدر و مادر و خواهر برادر به درد کسی نمیخورن. چرا؟ اگر مؤمن باشیم اونجا با پدر و مادر و برادر و خواهری که اونا هم مؤمنن میتونیم با هم باشیم، در غیر این صورت نه. آقا پدرمون عالمه، در قیامت به درد ما میخوره؟ نه. تو دنیا ممکنه چون پدرت عالمه به تو احترام بذاریم، ولی تو آخرت پدرت به درد تو نمیخوره. رضا پسر حضرت نوح وقتی غرق شد، حضرت نوح سوال کرد که علیکم السلام، خدایا فرمودی که خانواده‌ام با منن. پاسخ خداوند چی بود؟ نوح انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، اون از اهل تو نبود. پسرم بود، از ذریه‌ام هست، ولی اهل من نیست، اهلیت با من نداره، سنخیات نداره. از اون پسر آیت الله فلانی، خب باش. نوه آیت الله فلانی، باش. خودت چی داری؟ و ربما توهمت انک تدعو الله و انت تدعو سواه. بدبختی اینه که تو اصلا فکر میکنی داره خدا رو میخونی و برای خدا کار میکنی، در حالی که کلن غافلی، اونی که تو میخونی خدا نیست. زیانکارترین مردم کیان؟ الذین زل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. این دیگه ته بدبختیه. میرم قیامت میگم خب نامه اولا میزن، اون فلان کارم کو، خب اون که برای فلان چیز بود، اون که عرض کردم قبلا از باب تذکر بگم، یه کسی بود تو قنوت نماز میگفت چرا همه میگن یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک، نمیگن ولا عاملنا، مثلا ولا تو عاملنا به عدلک، خب بگن ربنا عاملنا به عدلک. من میگم خدا با عدلش برخورد بکنه. چرا با فضلش؟ چرا از عدل خدا میترسیم؟ خدا دقیق رسیدگی بکنه، بازم ما برنده ایم، این همه خیرات مبرات فلان. خدا لطف کرد به این در زمانی که این دعا رو میگفت، یه شبی در عالم رؤیا قیامت رو دید، آوردنش در صحنه قیامت رو، ندا اومد خذوه و فقلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. اینو بگیرین از رو بندازین تو آتیش، از این زنجیری هم که 70 ذراع ببندینش. این تو رویا گفتش که سب کنین نامه عملم کو، گفتن اعمالت معلومه، گفت نه اعمالم رسیدگی نشده، کلی نماز جماعت دارم. خدا گفت بگین بهش. گفتن نماز جماعتش همون بود که پوز میدادی، آقای غلامی اومدن برین کنار بیان صف اول واسن، همون پوزی که جلو مردم میدید اون ثواب نمازم. دیگه چی داشتی؟ گفت کلی سفره انداختم، افطاری دادم، محرم زمانه دیگه. گفتم وایس دم در وای میشه آقایون خانوما کم و کسری نیست، خیلی خوش اومدین فلان. هی من گفتم آقا قبول باشه، اونم چیزا مهمونی دادن. دیگه چی داشتی؟ گفت هر سال حج رفت مثلا حج میذاشتی نمیدونم کلای سرتو می اومدی و از این عرقچینا و آقا التماس خواهش میکنم دعاگوی شما در بیت الله الحرام پوز میدادی، همونا. دیگه چی داری؟ از خواب پرید. از این بعد میگم یا ربنا و الهنا عاملنا به فضلک. به عملم؟ کدوم عملم؟ امشب شب شهادت کسی است که هر کس او رو در بیابان شبها میدید، برمیگشت به اولین کسی که میرسید میگفت خودتو برسون که علی مرد. هر کس امیرالمومنین بود، علی مرد. به حضرت زهرا میگفتن، به دیگر بیان که علی از دست رفت. و اونا که مثل از زهرا امیرالمومنین میشناختن، به لبخندی میگفتن نه، او از ترس خدا قش کرده. اونایی که نمیشناختن گفتن ای بدو این بریم که علی ابن ابی طالب از دنیا می اومدن. بعد ساعتی امیرالمومنین از اون قشی که ناشی از ترس از خدا بود دوباره به هوش می اومد. بعد من میگم اعمالم کدوم؟ نمازان بلش، روزه ها، به هر چی دست بزنیم، به هر چی بس بکنیم بد میشه، بلش کن، تو دامدش بس نکن. ما امیدمون فقط اینه که بریم اونجا یه کسی مثل امیرالمؤمنین بیاد بگه محبت من تو دل این بوده، این از ماست، تمام. هر کس به غیر از این امید داره، بنده از او التماس دعا دارم ولی هشدارم بهش میدم. ما امیدون به اینه، بریم بگن اینا ما رو دوست داشتن، خراب کاری زیاد کردن ولی ما رو دوست داشتن، برای ما گریه کردن، برای ما مشکی پوشیدن، برای ما پیاده روی رفتن کربلا، برای ما سینه سپر کردن، اونقدر که بلد بودن. امید ما به اینه. این سه نوع عالم مغرور. خب یه تذکری بدم و بعد برم سراغ راهکار این که گرفتاری غرور علمی رو چطور برطرف کنیم. سه تا تذکر در مورد غرور علمی بدم. چرا؟ چون غالب این جمع اهل علمی دیگه، بالاخره دانشجوی، طلبه‌اید، معلمی، کارتون کار علمیه. این حرف ها مراقب باشید که شما رو از اون بره بوم نندازه. سه تا تذکر چیه؟ یک، اولا قول و قلم انعکاس درون ماست. بیان من انعکاس درونمه، قولمم انعکاس درونمه. اخلاص دارم یا ندارم، سواد دارم یا ندارم، نه این که هر چی میگم خودم عاملم ها. اینو عنایت کنید که قطعا نیست. حالا اگه اینجور باشه هر کی چهار تا کلمه یاد گرفت باید بگیم عارف واصله. نه اینکه هر چی میگم خودم عاملم، این درون منو نشون میده. بالاخره سوگیری من اینه، حالا یا عامل هستم یا نیستم. چون که نکیسی مثل من چیزی که بلد نیست، عامل نیست، بگه یه آدم خوبی مثل شما بگیره و عاقبت به خیر بشه، اون هست. اول این که حواستون به این باشه قول ما، بیان ما و آنچه می نویسیم این محافظ ضمیر ما رو نشون میده. برای گفتن و نوشتن وسواس داشته باشیم در یه حد معقولی، نه که تا آخر عمرش خط نمی نویسه یه کلمه نمیگه، نه هم که 15 سالشه میخواد مثلا. حالا وقتی کسی نابغه است و بوده از طریق داستان می‌نویسه شعر، اونو بذارین کنار، تو حالت عادی یه وسواس حداقلی داشته باشیم. چون همه ما مخفیم زیر زبان، المرء مخبوء تحت لسانه، انسان زیر زبونش مخفیه، وقتی صحبت کرد عیارش معلوم میشه. دو، مزاج مردم ملاک نیست عزیزان. اونایی که تریبونی دستتونه، معلمی، ما مأمور به مزاج مردم نیستیم، ما مأمور به صلاح مردمیم. ولو تو کوتاه مدت برای ما یه عدم محبوبیتی هم ایجاد کنه، چهار نفر از ما خوششون نمیاد، این اومد مثلا در ارتباط با شعور حسینی صحبت کرد، ما قبلش داشتیم سینه میزدیم، منظورش ما بودیم. آره منظورم شما ها بودید. این که دم در هیئت وای میستیم حرف میزنیم یا سیگار میکشیم تا سخنرانی تموم بشه، اول مدعی هم نه، اول سینه زنی میایم داخل، یعنی چی؟ بعد آخرم میگی اول فضل علمدار خامنه ای نگهدار. اگه قبول داری آقای خامنه ای رو، آقا میگن هیئت سه تا ویژگی داره، یه ویژگیش افزایش معرفت دینیه. نمیشه که من بچه هیئتی باشم 10 سال 15 سال 20 سال کف معارف اسلامی رو بلد نباشم، یه حدیث نتونم رو بخونم، ولی به ما برخورد مهم نیست. من صلاح شما رو میگم، این دنیا هم نفهمید اون دنیا میفهمید که قصد من ضایع کردن شما نبود. من احساس کردم یه نکته رو به عنوان برادر باید به شما تذکر بدم. اساتید اخلاق عبارتی دارن میگن عالم اخلاقی چوپانه. خب تشبیه نمی کنن، از باب تقریب به ذهن، جسارت نباش خدا نکرده. و هیچ وقت چوپان تحت امر گوسفنداش قرار نمیگیره، گوسفندا رو تحت امر قرار میده، اوست که تعیین میکنه اونا چه بکنن چه نکنن. نه اینکه بپرسه گوسفندا دوست دارین کدوم وری برین، مثلا اونا میگن سمت را، خب در رأس اون جلو. لذا او یه حیوانی رو جسارتاً به عنوان سگ نگهبان باز همراه خودش میاره که یه موقع گوسفندا از آنچه او صلاح میدونه تخطی نکنن. این که مردم از چیزی خوششون نمیاد، نمیگم تو ذوق مردم بزنیم، ما اونم راه داره، میشه با ادب با احترام غیر مستقیم نقطه قوت طرف رو بگیم، بعد آرومکی به اون ضعفم اشاره بکن. برای اینکه نگیم اگر بنده 10 سال یه جایی دعوت شدم و بعد 10 سال اون مستمع گفت آقا من تو این 10 سال تغییری نکردم، من فردا شما باید جواب بدم. میگن آقا ما دزدی که نه، از دیوار مثلا به یکی تذکر میدی میگه ما از دیوار مردم بالا نرفتیم، ای کاش از دیوار مردم بالا رفتی. چون دیوار مردم میری بالا به یه نفر مدیون مالی میشی، فوقش اینه که بعدش میری پول طرفو میدی. من اگه بیام حرف بی حساب بزنم مدیون شما بشم، این از دیوار مردم بالا رفتن به مراتب بدتره. وقت 200 تا 300 تا آدم رو بگیری حرف بی حساب بزنی، بعد چجوری میخوای جبران کنی؟ اصلا بیام وقت رو میتونم به شما برگردونم، این 45 دقیقه رو میشه دوباره برگردون؟ دزدی که فقط برداشتن مال مردم نی، آبروی مردم، وقت مردم، اعصاب مردم، اینا هم هست. به این فکر بکنیم وقت دیگه هر تریبونی جلومون گذاشتن بی حساب صحبت نمی کنیم. میام یه چیزی تو تلویزیون میگیم روح و روان مردم خراب میکنیم، مردم به همه چی بدبین میکنیم، اینا حق الناس نی؟ یا باید بگیم آنچه از علما به ما رسته افسانه است، یا اگه پذیرفتیم. مرحوم مقدس اردبیلی رحمت الله علیه یه چارپایی رو گرفتن که به یه شهری سفر کنن، کرایه کردن حیونو، رفتن اون شهر، رسیدن اونجا گویا مثلا صحبتی میخواستن بکنن، کلاسی بود، جلسه بود، هر چی که بود، خواستن برگردن. یک چیزی که شما دارین برمیگردین مثلا اردبیل از اون شهر، یه نامه ای من دارم برای یه کسی هست، اینو میبرین. مقدس اردبیل فهم بده، اینو گرفت، ایشون از اسب پیاده شد، راه افتاد. اینو نگاه کردن میزبانا که چرا سوار نمیشه، خب باید که چند اوکراش مثلا سشار بده میخواد بری بعد سوار، دیدن نداره پیاده مانه جوش کردن آقا مرا مقدس اردبیلی به ما ادراک ما مقدس اصلا مقدس یعنی کی؟ یه ذره که ایشون اومد میگن آقا چرا پیاده دارین میرین، خب این راه هم که زیاد سوار اسبین. فرمودن من اسب رو کرایه کردم، این نامه توی اون توافق ما نبوده، الان به اندازه یه نامه وزن بیشتر شده، من مدیون میشم، اون میشه مقدس اردبیلی. خب عزیزان، همه اونایی که میبینید یه کاری دارن میکنن، یه محاسبه‌ای دارن، یه حساب، زبون اینا بی حساب تکون نمیخوره، چشم اینا بی حساب نمیبینه، گوش اینا بی حساب، لقمه بی حساب نمیره، بعد میشه کی؟ میشه مقدس اردبیلی. یه وقتی مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه با برادرشون و دوستشون سفری اومدن مشهد، از مشهد اومدن که از همینجا مثلا برن سمت حالا نجف یا مثلا اون دسپول که بودن، اون همراهشون گفت من اینجا بلدم برم چیزی بگیرم، پول دادن اینا که بره یه نونی بگیره بیاد. این نون گرفت اومد و این نونی که گرفته بود این گوشش که حلوا هم بود، دید که حلوا هم بود. شیخ انصاری سوال کرد که حلوا رو کجا گرفتی؟ گفتش که با اون یه تومانی که مثلا یک ریال یک شایی هر چقدر بوده که دادی نون گرفتم، با اون تیکش اون تیکه حلوا رو پول قرض کردم. شیخ انصاری گفت خب پول قرض کردی مطمئنی بعد میرسی بیای بدی و اینا، بالاخره قرض دین دیگه، خب حالا انشالله و اینا. شیخ انصاری خورد، اونم خورد و اینا تموم شد و بعدها شیخ انصاری شد شیخ انصاری، شیخ الفقها و المجتهدین. همین رفیق رفت نجف، اونجا بهش گفتش که شیخ مرتضی ما با هم همکلاسی بودیم، هم درس بودیم، هم سن بودیم، هم سفر بودیم، چی شد تو شدی شیخ انصاری؟ شیخ گفت سالها قبل یادته یه سفری از مشهد میومدیم وایسادیم فلان جا، یه شایی دادیم بری نون بگیری، گوشش حلوا گرفته بودیم. شیخ گفت من از اون حلوا که نخوردم، تا اون جایی که اون حلوا روغنش اومده بود یعنی نون حلوایی شده بود، از اونم نخوردم، فقط نون خالی خوردم که زیر دین کسی. شیخ انصاری هم خب یه یک دوسه شیخ انصاری اینجور نیست عزیزم، همه چی تو این عالم تابع نظام علی معلولیه، همه چی مفت به کسی هیچ چی نمیدن، هیچ، همه چی حساب داره. خب پدر مادر دعا میکنن ما عاقبت به خیر میشیم، اونم علت دیگه، علت دعای پدر مادر معلول عاقبت به خیری، خب اون علت چرا فیه ما داره؟ حتما یه کار خوبی کردم که یه علتی اون معلول که باز اون معلول علت باشه برای عاقبت به خیر. مفت تو این عالم چیزی توضیح نمیشه، همه چی حساب داره. تذکر سوم، مراقب مکر شیطان باشید. من اینا رو گفتم، حالا فرض کنیم تو جمع ما معلمی هست، گوینده‌ای هست، مبلغی هست، همه چی رو تعطیل میکنه، این 100% غلطه. قلم و زبان خوب نعمت خداست، اینو معطل نکنید. خب نه، برخی از نکاتی که این شبا گفتید من احساس کنم در من هست، عیبی نداره همزمان که می نویسیم و می گیم سعی می کنیم اونا رو هم برطرف کنیم. اینو معطل نکن، اونو ادامه بده. وقتی برای مردم صحبت می کنی به این فکر کن، زشت نیست برای مردم صحبت کنی خودت مغرور باشی، با اون اینو اصلاح کن، متوقف نکن. از وجود نورانی امیر المؤمنین علیه السلام بخونم. حضرت میفرمایند که اخسر الناس من قدر علا ان یقول الحق ولم یقول. زیانکارترین مردم کسیه که بتونه حقو بگه و نگه. خدا بیان خوبی بهت داده، خیلی خوش بیان. بچی نمیگی؟ من بعضی وقتا به بچه ها میگم، برگم شما توصیه میکنم معلم شید، ولی خوش بیان و خوش تقریر شما این نعمته و فردای قیامت سوال میکنن از این. کارت کار دیگه است، عیبی نداره، 2 ساعت 4 ساعت 600 معلمی کن، یعنی زکات این بیان خوبه تو بده. خوش فکری، خوش قلمی، خوب مینویسی، بنویس، یاد داشت بنویس، توی مجله معمولی بنویس، یه روزنامه، هنرتو عرضه کن. از اون بر نیفتیم ها. راهکار، اگه غرور علمی داریم چی کار کنیم؟ 1، آنچه که در موردش حرف میزنیم و مینویسیم بریم علمشو کسب کنیم. آقا شما الان در مورد تاریخ اسلام صحبت میکنیم، خب برو بخون تو رو خدا، ببینید تاریخ اسلام گفتن میشه یه کلیاتی رو گفت و چون مردم غالبا اطلاعشون کمه با همون هم مردم بگن خوبه، به به، چه چه. اما بین خودمون و خدا من میتونستم خیلی خوبتر و کاملترین بحث رو به شما بگم، خیلی جزئیات بگم که شما حق مطلب رو درک بکنید. همینجوری میگم به کلیاتی، بله امیرالمومنین و حضرت خیلی زاهد بود، حضرت خیلی عالم بود. خب زاهد بود، چه جوری زاهد بود؟ یه جوری بگو من بفهمم، بعد من بتونم الگوبرداری کنم، جزئیش کن، 4 تا حکایت توش بذار من بفهمم دقیقاً چه جوری. بابا زاهد بود، همین زهدی که هست دیگه، بود امیرالمومنین. اول برو علمشو کسب کن. حدیث بخونم و یه حکمتی از نهج البلاغه عرض بکنم. باز امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که اگه علمی کاری رو کسب نکردی، دع القول فی ما لا تعرف، فی ما لا تعرف، تو اون چیزی که نمیشناسی دع القول، قولو رها کن، تو چیزی که نمیدونی اظهار نظر نکن، موضوعی که بلد نیستی سخنرانی نکن. والخطاب فی ما لم تکلف، در اون چیزی که وظیفه تو نیست سخنرانی نکن. کسی از تو خواسته در مورد این موضوع حرف بزنی، باشی اظهار نظر در حوزه‌ای میکنی که در اون مورد کسی از تو نظر نپرسیده، خود تو علکی نخود هر آشی نکن. در حکمت 382 امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند که لا تقل ما لا تعلم، چیزی که بلد نیستی و چیزی که نمیدونی و نگو. ولا تقل، بل لا تقل کل ما تعلم، بلکه همه چیزی که میدونی هم لازم نیست بگی. چرا هرچی بلدی و زود میگی؟ یه جمعی هم این حرف متناسب برای اونا نیست، یا یه راستی رو این زرمثل خوب ما که جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. یه راستی من الان بگم فتنه درست میشه، کی گفته هر راستی رو باید گفت؟ میگن آقا زن و شوهر باید همه چی رو به هم بگن، این حتما حرف اشتباهیه. من تو دانشگاه اتفاقی برام افتاده، با رئیس دانشگاه بحثم شده، ایشون گفته آقا از فردا نه دانشگاه. خب من برم خونه بگم خانواده رو مضطرب بکنم خوبه؟ با برمیگردین فردا یا اون با پیش میذاره یا من آشتی میکنیم تمام میشه میره. یا یه خانومی مثلا فرض بفرمایید که از دانشگاه میومده، یا آقای مثلا مزاحمتی برو فرام کرده، مثلا بوق زده، این نباید به شوهر خانم بگه، او دیگه به فکر میفته، به شک میفته، یا دانشگاه نمیخواد بری. یا کی میگه هر راستی رو باید بگیم؟ میگیم زندگی رو خراب میکنیم بی جهت. فان الله فرض علی جوارحک کلها فرائض یحتج بها علیک یوم القیامه. چرا هرچی نمیدونیم نگیم، هرچی هم میدونیم لزوما نگیم؟ به خاطر اینکه خداوند بر اعضا و جواره ما یه چیزایی رو لازم کرده و واجب کرده، روز قیامت بابت تک تک اینا از ما سوال میکنن. لذا قرآن میگه ولا تخف ما لیس لک به علم، نمیدونی نگو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. از تک تک اینا سوال میکنن اعضای ما. خب سوال کنن من میگم، اصلا ما نمیگیم الیام نخت ما علاق، یه مهر میزنن به دهان من و تو کلمونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم، یه مهر به دهان میزنن، دست صحبت میکنه، پا صحبت میکنه، چشم، بوش، همه اینا حرف میزنن علیه من. بعد میگم کی به شما گفت حرف بزنین؟ میگن انتقن الله الذی انتقه کل شر، خدایی که هر موجودی رو به نطق آورد ما رو به نطق آورد و ما شهادت دادیم علیه من. یک، اگر گوینده یا نویسنده اید علم متناظر با تخصصتون رو کسب کنید. دو، در گفتار و نوشتارتون یادگیری رو فراموش نکنید. عزیزان، اگر من یک سخنرانی کردم معناش اینه که دیگه از فردا نیاز ندارم هیچ سخنرانی گوش بکنم یا تازه باید بیشتر گوش بکنم؟ اگه یک کتاب یا مقاله نوشتم یعنی کتاب مقاله نباید بخونم دیگه، ما به حدی رسیدیم که تولید کننده شدیم. توهم اینا، حتما باید اونی که گفتار و نوشتار داره یادگیری رو بیش از اونی که نداره سر لوحه قرار بده. تو این کار حواستون به این باشه، اولا باید اطلاعات شما از آن چه میگید و میشنوید بیشتر باشه. یعنی اگه 5 تومن سخنرانی میکنم باید 10 تومن بلد باشم، نه که 5 تومن بلدم 10 تومن حرف بزنم. آن چه میدانم از آن چه میگویم باید بیشتر باشه. اینو کی میگه؟ حضرت امیر المؤمنین علیه السلام میفهمن ینبقی ان یکون علم الرجل زائدن علا نطقه و عقله غالبن علا لسانه. کسی که صحبت میکنه باید اینجور باشه، علمش از نطقش بیشتر باشه و عقلش بر زبانش غالب باشه و بیشتر باشه. عقل بر زبان غالب و علم بیش از آنچه میگه، این شرط رعایت میشه واقعا؟ یعنی منی که پشت سرم اشتباه تو کلامم دارم کاملا معلومه که اینی که دارم میگم از علم من کمتره که اشتباه میکنم، ولی اگه بیشتر بود من اشتباه نمیکردم. اگه بیشتر بود اینو میگفتم 10 تا چیز حاشیه‌ش هم میتونستم جواب بدم. توی این یادگیری نکته دوم، یعنی نکته اول این بود که علم متناظر رو کسب بکنیم، دو در زمان گفتن و نوشتن از یادگیری غفلت نکنیم. توی یادگیری 3 نکته دارم میگم. 1، اینکه علم ما و اطلاعاتمون از قلم و زبانمون بیشتر باشه، مساوی یا کمتر نباشه. 2، به حافظتون اتکا نکنین و مغرور نشین. اینکه مراجعه جدید بکنید. حتی لزوماً به کتاب ها، عرض کردم فکر کنم خدمتتون، روز شهادت امام صادق علیه السلام برای حدیث عنوان بصری کتاب یه عالم بزرگی رو نگاه کردم. دیدم یه حدیثی رو مثلا نقل کرده، فاتح شرقن او غربن، دو احتمال هم بوده شرقا شرقن و غربا غربن، مثلا دو مفعول مطلق تأکیدیه دیگه. حدیث رو من برخوندم بعد دیدم اشتباه نقل کرده، حدیث بوده شرقا او غربا یا شرقا و غربا. زود اعتماد نکنین، نگاه کنید. الان هم که دیگه خدا رو شکر این همه نرم افزار اینا از راحت انسان با یه نگاه میتونه متوجه بشه. سومین نکته در همین محور دوم، این که اگر فهمیدید باز به فهمتون مغرور نشید. این موضوع رو دیگه من خوب و کامل و دقیق متوجه شدم. یه خاطره نقل بکنم از حاج آقا مجتبی از شهید مطهری. حاج آقا مجتبی میگن که شهید مطهری به خود من گفت من اول میرم یه موضوع رو فیش برداری میکنم، بعد که فیش برداری کردم اینا رو تصحیح میکنم، بعد که تصحیح کردم ازش یه سخنرانی میکنم. سخنرانی که کردم یه سری تذکرات به من میدن، یه سری چیزا هم جدید به ذهن خودم خطور میکنه، میرم اینا رو اصلاح میکنم. یا بعد از سخنرانی ممکنه کسی اشاره‌ای بکنه، چیزی انسان یادش بیاد یا تذکری بشنوه، اینا رو میگیرم بعد اینا رو مدون میکنم. مدون که شد از یه عالم متخصص درخواست کنم و یه بار شما این مطلب رو بخون. من میام نشستم اونجا، میگید که آقا فیض بدین. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا مطالعه کردم برای این جلسه. آیت الله عظما میرزا علی آقای فلسفی رحمت الله علیه، اون مرجع بزرگوار شاگرد آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه، مشهد بودن. به جهت اخلاقی که هیچی، اصلا نمیتونم وصف کنم ایشونا. تشریف بودن یه مراسم ختمی اونجا، یه کسی تو میزبان مراسم، آقا باش آقا تشریف آوردین خیلی ما خوشحال شدیم، یه چند دقیقه هم افاضه بفرمایید. دوشون فهمدم من مطالعه نکردم برای این جلسه. گفت آقا شما نیاز به مطالعه نداریم که بفهم. آقا یک صلواتی که مثلا آقا فلان، ایشون فهمدم صلوات رو دوباره و سه باره به زور ایشون فرستادن بالای منبر، مرجع تقلید. ایشون فهمیدن بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت سروران عرض کردم که برای این جلسه من مطالعه نکردم و صحبت بدون مطالعه تضییع وقت مردمه و حرامه. و سلام علیکم و رحمت الله. مدام یکی از رفقای ما آدم حکیمیه، وقتی نشسته بودیم به من گفت بهترین سخنرانی عمرت که شنیدی کدوم سخنرانی بوده؟ داشتم فکر میکردم که کدوم که سخنرانی آقای کافی بوده، چون من خیلی نسبت به مرحوم آقای کافی رحمت الله علیه، در واقع شهید کافی، ارادت دارم و خیلی سخنرانیشون استفاده کردم. داشتم فکر میکردم کدومش رو بگم. گفتم خود شما چی؟ گفت وقتی رفتم مشهد، رفتم یه مسجدی نماز بخونم، ماه مبارک بود، گفتن که امام جماعت بعد از نماز عصر یا بین نماز ظهر و عصر مثلا 7-8 دقیقه صحبت میکنه. گفتم میشینیم استفاده میکنیم. گفت نماز که تموم شد، حالا نماز ظهر یا عصر، ایشون میکروفونو که گذاشتن، میکروفون گرفتن، فرمودن که من امروز نتونستم برای این 10 دقیقه صحبت مطالعه بکنم، امروز فرصت سخنرانی ندارم، انشالله برای فردا مطالعه میکنم، خدمتتون هستم. میگه بهترین سخنرانی عمرم این سخنرانی بود، همونی که فرد سخنرانی نکرد. اون فرد کی بود؟ باز آیت الله میرزا علی آقای فلسفی رحمت الله علیه. بعد به من یه جا بگن صحبت کن، نمیخواد بگن، خودم اعلام آمادگی میکنم. خب معلومه این ناپختگی واضحه در من، واضحه. سومین راهکاری که اگر انسان میخواد عالم مغرور و گوینده مغرور و نویسنده مغرور نشه، اینه که به آنچه میگه و مینویسه پیش و بیش از دیگران خودش عمل کنه. این میشه چی؟ میشه عامل. حدیث بخونم یه توضیح بدم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرمایند که احسن المقال ما صدقه الفعال، بهترین گفتار اون گفتاریه که فعل گوینده اون کلمات رو چی؟ تایید بکنه، تصدیق. یعنی گوینده خودش چی باشه؟ عامل باشه. ینبغی ان یکون افعال الرجل احسن من اقواله، باید و جایزه و خوبه که کار انسان از قول او چی باشه؟ بالاتر. ولا یکون اقواله احسن من احواله، من افعاله، نه اینکه قولش از فعلش بهتر باشه. باز جای دیگه لسان الحال اصدق من لسان المقال، لسان حال، زبون حال، زبون فعل آدم از زبون گویش او به مراتب چی تره؟ گویاتره و راستگوتره. یه حدیث نبوی بخونم که پیامبر از اون از جانب خداوند میفرماید، خداوند میفرماید که من کان ظاهره ازین من باطنه فهو عدوی، هر کی ظاهرش از باطنش بهتر باشه دشمن خداست. ظاهرم خیلی متدین و خوب و با اخلاق گرفتم، باطنم من دشمن خدام. و من کان ظاهره و باطنه سواء، کسی ظاهر و باطنش یکی باشه، فهو مؤمنون، این مؤمنه. و من کان باطنه ازین من ظاهره، هر کی باطنش قشنگتر از ظاهرش باشه، خلوتش خوبتر باشه، فهوه ولی، این ولی خداست و دوست خداست. آقا ما الان ظاهرمون خوبه، یه ظاهر بیدینی درست بکنیم تا ظاهرمون بیاد پایین باطنمون بره بالا؟ نه، ظاهرت خوبه باطنتو بیار بالا، نمیخواد ظاهرتو خراب کنی، چون وقت یه گناه داشتی میشه دوتا. سوم این که پس باید بیش و پیش از بقیه خودمون عامل باشیم. و چهارم این که نیت رو برای خدا باید خالص کرد. اون کسی که عالمه باید خودشو برای خدا خالص بکنه. حالا مردم توجه کردن؟ کردن. نکردن؟ نکردن. باز از امیرالمؤمنین بخونم که امشب سر سفره اون حضرت میهمانیم. حضرت میفهمن اذا طابق الکلام و نیت المتکلم، وقتی که کلام با نیت اون گوینده تطبیق کنه، قبله و سامع، اون شنونده میپذیره، و اذا خالف نیته لم یقع موقعه، اما اگر آنچه که دارم میگم با نیتم و باطنم جور نباشه سر جای خودش قرار نمیگیره، کسی از من اون رو قبول نمیکنه، بازی در میارم اول کسی قبول نمیکنه. باز حضرت میگن الکلام اذا خرج من القلب وقع علی القلب، کلام اگه از قلب در بیاد به قلب میشینه. و اذا خرج من اللسان، اما اگه از زبون در بیاد لم یجاوز الاذان، از گوش رد نمیشه، یعنی از گوش تجاوز نمیکنه، فقط به همون گوش میرسه، داخل نمیره، از قلب باشه. لذا هر سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند. این که نمیشینه مال اینی که از قلبم نیست. خب توجه مردم چی میشه؟ مردم تحویل نمیگیرن. چند روز پیش سال تحویل بود دیگه، ما گفتیم در دعای تحویل سال یا مقلب القلوب الابصار، جهت دهنده زیر و رو کننده قلب ها کیه؟ خداست. آخه در زمان خودشم مردم به ما توجه میکنن. قاعده رو بگم، توضیح بدم. از سوره مبارکه مریم آیه شریفه 96، در این آیه شریفه خداوند میفرماید که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسی اگر ایمان و عمل صالح بود، سيجعل لهم الرحمن ودا، خودش کار میکنه، خدا محبت و ود اون آدمو تو قلوب قرار میده، اصلا نیازی نیست او کاری بکنه، شاید او تو خفاست، میشه شهید حجاجی، رفته طبقه پایین یه ساختمون نشسته داره استکان میشوره، ولی چون برای خدا ایمان و عمل صالح داره، خدا محبت او رو در قلب قرار میده. آنچه که نیاز عالم واقعی بگه میگه، بقیهش میسپره دست خدا. خدا اگه لازم بود این محبت رو در دل مردم قرار میده، در دنیا هم بروزش رو میده، یا الان در ظاهر قرار نمیده ولی برای آخرت اون بر ما محفوظ میده. خب من الان این همه سال صحبت کردم، محبت من در قلوب مردم ایجاد نشده، شاید عزیز من خدا احساس میکنه اگه تو محبوب بشی خودتو گم میکنی، لذا فعلا چیزی رو علنی بهت نداده، راضی باش، وظیفتو انجام بده، به بقیهش کاری نداشته باش، اینقدر پیچیده نکن همه چیز رو. خدایا به حق این ما، به حق امیرالمؤمنین، به حق خودت که صاحب این ماهی، ما رو از شر غرور، عوامل غرور و آثار و مضرات غرور محفوظ و مسون بدار. هدیه به پیشگاه مطهر مادر بزرگوار امام جواد علیه السلام، سبیک خاتون سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید.